دست آوردنم این کامپ سلکی میتونم.
مأموریت در ایران. در ایران
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
حسن علی منصور از نخست وزیران عصر پهلوی بود که از 17 اسفند 42 تا اول بهمن 43 به مدت حدود 10 ماه و نیم مسئولیت کابینه رو در کشور به عهده داشته. ایشون رئیس حزب ایران نوین و از تحصیل کردگان ایرانی در آمریکا بود و به شدت از حمایت محافل آمریکایی برخوردار بوده.
اسفند 42 منصور رهبر اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی به حضور ملوکان بار یافت و بعد از اصقاع فرمایشات شاهنشاه آریامهر رسالت خود را از دست معظم الله دریافت نمود و مأمور تشکیل کابینه گردید.
در مجموعه اسناد لانجاسوسی هم در رابطه با خصوصیت‌های اخلاقی حسن علی منصور و هم در ارتباط با اقدامات ایشون در منصب نخست وزیری سندهای قابل توجهی به چشم می‌خوره. یکی از سندهای لانجاسوسی آمریکا درباره حسن علی منصور در واقع سند بیوگرافیک ایشونه. این سند که متعاقب انتصاب منصور به نخست وزیری نوشته شده، ضمن ارائه شرحی از شغل‌های مختلف ایشون یه اطلاعات جالبی درباره شخصیت منصور ارائه میده. در این سند ما میخونیم که نوشته حسن علی منصور به استثنای حزب دولتی ایران نوین پایگاه سیاسی اندکی دارد. او به عنوان یک رهبر مقتدر محسوب نمی شود و در میان مردم و نمایندگان مجلس محبوبیتی ندارد. جاه طلب، خودپسند و مغرور است. سمت‌های مهم در دولت وی به جای توانایی‌ها بر اساس ارتباطات خانوادگی پر شده اند. در زمینه‌های اقتصادی سابقه ضعیفی دارد. انتقادات وی از دولت اسدالله علم بیشتر ریشه در خصومت‌های شخصی وی دارد. روحیه‌ای کم‌مایه و سطحی نگر دارد و در پی جلب توجه دیگران است. به نظرم این سند خیلی واضح داره خصوصیت‌های اخلاقی منصور رو بیان می‌کنه.
من از صمیم قلب سعادت ملت ایران را در پرتو وجود شاهی که وجودش برای این مملکت چنان زی ارزش است که امنیت و بقای جامعه ما پس از تحولات شهریور 1320 به دست توانایش حفظ شده محفوظ نگه دارد که ما بتوانیم.
آقای احمد ساجدی،
مهمترین فراز حکومت کوتاه مدت حسن علی منصور یکی تصویب لایحه کاپیتولاسیون بوده و دیگری تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه. دو تا واقعی که در واقع زمینه خشم مردم و نهایتا ترور منصور رو به وجود آورد. حسن علی منصور در هفتمین ماه صدارت خودش پیگیر لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شد. ایشون به این ترتیب تلاش کرد کار نیمه تمام اسدالله علم رو به پایان برسونه. خب گفتنیه که علم در لایحه کاپیتولاسیون رو در مهر 42 و در زمانی که امام خمینی در زندان بودن در کابینه خودش تصویب کرده بود. بعدن عمدن اون رو در اواخر عمر دولت خودش به مجلس ارائه کرد تا فرصت بررسی این لایحه در زمان صدارت خودش به دست نیاد و وظیفه دفاع از این لایحه و تبعاتش به عهده دولت منصور قرار بگیره. انگار از تبعات این خیانت خودش کاملا مطلع بوده. در حال با تلاش منصور لایحه کاپیتولاسیون در مهر 1343 در مجلس شورای ملی تصویب شد و این مصوبه زمینه نطق کوبنده حضرت امام رو علیه کاپیتولاسیون در 4 آبان اون سال فراهم کرد.
من
تحصیل واسه
قرصی خودم را نمیتوانم کار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که عزت ما پایکوب شد،
آقای احمد ساجدی.
امام در این روز در جای جای سخنان خودشون شخص اول مملکت رو مورد حمله قرار دادند. در نتیجه ایشون در 13 آبان 43 با دستور شاه دستگیر و به ترکیه تبعید شدند. دو روز بعد استوارت دبلیو راکول، کاردار موقت آمریکا در تهران، در بخشی از یه نامه غیر رسمی با ادبیاتی البته زشت از این اقدام شاه اظهار خوشحالی کرد. در بخشی از این نامه خطاب به کسی که ایشون از او به عنوان جیمز عزیز یاد کرده چنین آمده که وقایع اخیر که شما در گزارش رسمی از آن مطلع خواهید شد موجب خوشنودی قلبی من شده است. سرانجام ما توانستیم از شر او که چوب لای چرخ می‌گذاشت راحت شویم. در حال حاضر او در یکی از هتل‌های درجه 2 ترکیه اقامت دارد. حسن علی منصور پس از تصویب کاپیتولاسیون در نطقی در روز 9 آبان در مجلس سنا تلاش کرد خیانت دولت خودش رو خدمت جلوه بده. ایشون مکرر میگفت که این لایحه توسط بسیاری از کشورهای جهان در مورد کارشناسان و تکنسین‌های آمریکایی امضا شده و از جمله میگفت واگذاری این گونه امتیازات و مسئولیت‌ها از قرن 18 میلادی تا به حال به عناوین مختلف معمول بوده و ادامه داشته. منصور در نطق خودش مخالفین کاپیتولاسیون رو یاوه سرا، منحرف و سودجو خونده بود. در همین جلسه سنا بود که خبر موافقت آمریکا با اعطای 200 میلیون دلار کمک نظامی به ایران اعلام شد و مجوز دریافت اون هم در همون مجلس سنا به تصویب رسید. در واقع شاه با این مصوبه پاداش خیانت خودش رو به مردم از اربابان آمریکایی گرفت.
این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیسا بود. هیچ فراموش نمی کنم که اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ قدغن. ما با سگ هم ردیف بودیم، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت، ولی در هر صورت ما اونطور بود. سوار تن می شدیم، ما رو میذاشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن دیگری. تهران میام ده همطور بود. کرج که میخواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشت. شمال ایران که میخواستیم بریم اجازه مخصوص احتیاج داشت. یعنی در کشور خودمون غریبه بود. به حساب نمیامد. روزای تاریکی بود. روزایی بود که واقعا امیدوارم هیچ وقت بر نگردم.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
سخنرانی 9 آبان منصور انقدر نسبت به آمریکایی‌ها جانبدارانه و پرحرارت بود که در یکی از اسناد لانه جاسوسی بازتاب عجیبی داشته. در سندی به تاریخ 28 آبان 1343 که با طبقه بندی خیلی محرمانه از سفارت آمریکا به وزارت خارجه اون کشور ارسال شده اینطوری می‌خونیم: نخست وزیر حسن علی منصور به هنگام سخنرانی در مورد لایحه‌ای که از آن در مقابل مجلس دفاع کرد دچار سردرگمی و گیجی بوده است. گویی مایل بوده سوابق به طرز نادرستی ضبط گردد تا تبعات مسئولیت پرسنل نظامی آمریکا به حداقل رسانده شود. منصور در 7 دی 43 هم در سخنرانی دیگری در مجلس سنا تصویب لایحه کاپیتولاسیون را حرکتی رو به جلو و مخالفین اون رو ستون پنجم نامیده بود. ایشون گفته بود ما کاملا توجه به این شبکه ها و به این ستون پنجم ها و به این عناصر مخرب داریم. این افراد عناصری هستن که وقتی میبینن یه مملکتی با سرعت رو به جلو میرود و وقتی میبینن برنامه ها واقعا صحیح انجام میشود شروع به شایع پردازی و قرض ورزی میکنند.
ما با سینه سوزانی آماده شهادتیم، ما اولین صدای دلنشین گلوله را به روی دشمنان شما ملت مسلمان ایران تنین انداز می‌کنیم.
آقای احمد ساجدی:
منصور، کمتر از 3 ماه پس از تبعید امام خمینی در اول بهمن 43 هنگامی که برای تقدیم لایحه‌ای درباره قرارداد جدید نفت با یک شرکت آمریکایی راهی مجلس شورای ملی شده بود، در مقابل ساختمان ورودی مجلس توسط یکی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد و سرانجام در 6 بهمن در بیمارستان درگذشت. جالب، سندهای لانه جاسوسی این ترور رو با لایحه کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی مرتبط دانستند.
مگر شاه مظهر استقلال مملکت نیست؟
رئیس یک دولتی از بین بره که دولت تغییر رویه بده و یه مقدار زیادی آزادی برای مردم تامین بشه.
مطلب رو بفرمایید. چیکار کنیم؟
ترور انجام بدیم.
چی رو؟
موضوع وقتا هم دولت های وقت.
آقای افکر اولادی، بنده توضیح میدارم.
خودتون دارید میفرمایید من دو دفعه رفتم برای عقد ترور، عقد بخشید، عقد خطبا به
قوم. توضیح میدم.
خطبا در مورد چی؟
توضیح میدم.
نه، در مورد چی؟
در مورد سوال ترور. ولی
اصلا
تا یکی از سندهای لانه موضوع برکناری ارتش بود حسن پاکروان رئیس وقت ساواک و جایگزینی نعمت الله نصیری رو نتیجه ناتوانی ساواک در پیشبینی حادثه ترور حسن علی منصور دانسته بود.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. شب شما بخیر باشه. برنامه نبض رو آغاز میکنیم. توانمندسازی توانیابان به چه معناست؟ آیا توانمندسازی فقط شامل قشر خاص و افراد محدود و معدودی میشه؟ سامانه پیامکی و رادیو جوان دات آیار، دیوار مخاطبان در اختیار شما. شاید خیلی از ما صحبت‌های مثل توانمندسازی، توانیابی، مناسب سازی رو شنیده باشیم که این روزها در بحث‌های سلامت جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند. یعنی خیلی از ما به دلیل بیماری‌های مختلف ممکنه دچار ناتوانایی‌هایی بشیم، به دلیل شغل‌هایی که داریم، کسانی که دچار آسیب‌های مختلف شغلی شدن، کسانی که دچار اختلالات مختلفی هستند، یا کسانی که با نوعی از ناتوانایی ها به دنیا میان. همه اینها در طیف های توانیابان قرار میگیرن. وقتی راجع به توانمندسازی صحبت میکنیم، بحث های مثل کاردرمانی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، همه اینها استفاده میشن و به ویژه در بحث های طب فیزیکی و فیزیوتراپی اهمیت توانمندسازی و اهمیت رفع اختلالات به نوعی خودش رو بیشتر نشون میده. حالا این توانیابان چه کسانی هستن که با نوعی از اختلالات به دنیا آمدن، چه کسانی که در مسیر زندگی دچار نوعی از این اختلالات میشن و چه کسانی که دچار بیماری اعتیاد میشن. همه اینها برای اینکه بتونن توانمند بشن و بتونن به چرخه اقتصادی برگردن نیاز به یک سری فعالیت‌های ویژه‌ای دارن. برای اینکه فعالیت‌های ویژه صورت بگیره، این افراد باید چی کار کنن؟ و ما خیلی از اوقات می‌بینیم که این افراد خودشون در بخش‌های مختلف سلامت وارد فعالیت میشن و به نوعی از مددجو تبدیل به مددکار میشن و این کمک میکنه که پولی که در بیمه برای این قسمت صرف میشه بیاد و در قسمت‌های دیگه برای داروها، برای درمان صرف بشه و به نوعی از اهداف نظام‌های سلامت در کشورهای مختلف اینه که چرخه توانیابان به توانمندان تبدیل بشه. برای اینکه راجع به این قضیه صحبت کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، میخواییم که از طریق امواج رادیویی بریم به یکی از استانهای جنوبی کشور، استان بوشهر، به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در این توانمندسازی ها و چه اتفاقاتی اونجا افتاده و چطور طیف‌های مختلف از توانیابان وارد این چرخه های توانمندی شدن. من دکتر کیان فرحی گفتگوی خواهم داشت در این رابطه، یک گزارش رو در برنامه خواهید شنید و دعوت میکنم که سوالات و نظرات خودتون رو از طریق پیامک 3881 هم برای ما بفرستید.
هدف ما این بوده که دانش فنی طراحی و ساخت رو کسب بکنیم
و انشاءالله سال به سال دستاوردهامون بیشتر هم خواهد شد.
کسانی پیروز میشون یواد ایمان داشته باشن به کارشون، صبر داشته باشن، سعی کنن مسیرشون رو تصحیح کنن و به سمت هدفشون حرکت کنن. تلاش قطعا بدون پاسخ نخواهد.
شما نبض رو میشنوید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
حالت خوبه؟
تشکر.
خیلی از افراد ممکنه ظاهر سالمی داشته باشن ولی در انجام امورات روزمرهشون ناتوان باشن. توانمندسازی افراد فقط برای کسی که معلوله.
این که آدم اینجا ساکن باشه، ساکن بشینه و تعلق نداشته باشه واقعا چیز بدیه. بعد در هر سنی، مخصوصا سن که از 35 میره بالا، بعد ورزش آدم فراموش نکنه. یک حلقاتی ورزش انجام بده، حالا سرگردان هر چی، اینا هم یاد بگیره که بعدن تو حالت ساکن نباشه.
یکی از مواردی که خیلی مطرح میشه اینه که آدما شرایطی برای خودشون ایجاد بکنن که زندگی سالم و نرمالی رو بتونن طی بکنن. برای توانمندیشون چی کار میشه کرد؟
توانمند کردم بستگی داره به اون محدودیت جسمی که دارن. میتونن با همیاری یا کمک یا کتابش و رواتش ویدیوهاش هست که ما میتونیم روبروش کنیم.
تشکر میکنم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
وقتی صحبت از توانمندسازی و طرح‌های ویژه میاد، راجع به اتفاقاتی که در استان بوشهر افتاده و بهزیستی استان بوشهر بانی این طرح‌ها شده گفتگو می‌کنم با دکتر حسین اسدی‌راد، مدیر کل بهزیستی استان بوشهر. آقای دکتر، عرض ادب خدمت شما و در واقع خدا قوت به خاطر قدم‌هایی که برای توانمندسازی و طرح‌های ویژه برداشتین. دکتر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر فرعی و شنوندگان عزیز و بزرگوارمون. بله، ما در راستای بحث توانمندسازی گروه هدفمون، یکی از طرحایی که در حال اجرا داشتیم امسال بحث پرداخت بیمه سهم کارفرمایی و بیمه خویشفرمایی گروه هدفمون بود که به صورت خویشفرمایی یا کارفرمایی تو مراکز متفاوت در مراکز متفاوت شاغل شده بودن. خب این یکی از طرحایی است که مبتنی بر بحث توانمندسازی در بیزیستی در سطح کشور داره اجرا میشه و طراحی شده تو استان ما. تو سال جاری ما 900 مورد پرداخت حق بیمه کارفرمایی خویشفرمایی خوشبختانه داشتیم. ما در راستای بند ب ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی، همچنین ماده 55 قانون تنظیم بخش مقررات دولت، بحث حمایت ویژه از حقوق معلولان رو داریم. بر اساس این برنامه راهبردی و برنامه‌ای که سازمان طراحی کرده، ما از تمام کارفرماهایی که گروه هدف ما رو به کار میگیرن، حالا گروه هدف ما همونجوری که عزیزان استعداد دارن، از معلولین، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، افراد آسیب دیده اجتماعی، بهبود یافتگان و تمامی اقشاری که پرونده‌ای دارن و نزد بهزیستی ثبت سامانه شدن، اینا مورد حمایت قرار میگیرن. خب اهداف این برنامه ایجاد و تثبیت و توسعه اشتغال هست. خب وقتی که ما فردی رو بیمه میکنیم تو یک جایی و حمایت بیمه ای رو انجام میدیم، قطعا کارفرماش با اطمینان بیشتر این فرد رو میتونه به کار بگیره و در راستای توانمندسازی اقتصادی فرد ما اومدیم و اقدام کردیم. از طرفی تشویق و ترغیبیه که برای کارفرماها در این راستا ایجاد کردیم و خوشبختانه تا سال جاری کارفرماها با رغبت نزدیک شدن، اومدن، متقاضی شدن که از بانک اطلاعاتی ما افرادی کارجویی که داریم و آموزش دیدن و به کار بگیرن و خوشبختانه نیروهای خیلی خوبی هم در واقع وارد عرصه کار این کارفرماها شدن. و همچنین اینکه این عزیزانی که شاغل میشن، خب قاعدتا مشمول حقوق بازنشستگی بعدن خواهد شد، استفاده از مزایای بیمه‌ای خواهند داشت با حمایتی که ما میکنیم و در واقع بحث بیمه‌ای که براشون محقق میشه. عملا با این اتفاق فرایند اشتغال گروه هدف ما تسهیل شده.
جناب دکتر اسدی را چقدر مهمه این توانمندسازی که ما بتونیم توانیابان رو توانمند کنیم؟
ببینید وقتی که ما یکی از این عزیزان رو داریم باش صحبت میکنیم که مستقل شده و تونسته در واقع خودش رو پا خودش وایسه، یه اشتغالی در واقع ایجاد شده، ایشون اونجا داره شغل، مهمترین مؤلفه ای که اینجا اعتماد اتفاق میفته اعتماد به نفس یکی این عزیزان به دست میارن، حرمت نفسی که این عزیزان به دست میارن و اینکه خود این افراد بعضن باز میشن کارآفرین گروه های دیگه و تونستن در واقع عملا خیلی از این عزیزان از چرخه حمایتی تا این 4 سال 5 سال کامل خارج بشن و امروز تو سیستم سازمان بهزیستی روش های حمایتی مستقیم داره یواش یواش کمرنگ میشه و ما میریم به سمت روش های حمایتی غیر مستقیم، توانمندی آموزشی، توانمندی حرفه‌ای و توانمندی ذهنی روانی براش ایجاد میکنم که بتونه مستقلانه با اون توانایی که امروز در خودش میبینه. خب ما هدفمون اینه که با همون توانایی، توانایی جسمی که وجود داره، توانایی روانشناختی که داره، ورود کنه به عرصه کار و بتونه موفق باشه و این روشای غیر مستقیم تا امروز خوب جواب داده. کار ما الان شده تحلیلگری و خوشبختانه جواب داده. ما همین امسال 900 نفر رو فقط در واقع تونستیم بحث بیمه ایشون رو در واقع حمایت کنیم و همینجا هم از تمام کارفرماهایی که نیاز به نیروی کار دارن، من توصیه میکنم حتما به سامانه‌های بهزیستی سر بزنه، به مرکز بهزیستی سر بزنه و ما بانک اطلاعاتی داریم، افراد متفاوتی هم داریم.
دکتر اسدی رد، کدوم دسته از توانیابان بیشتر در طرح شما شرکت میکنن؟
ما تو آمار امسال بله. دقیقاً الان عرض کنم خدمتون، از همه گروه های هدفمون داشتیم، از حوزه افراد دارای معلولیت، بینایی، شنوایی داشتیم، افرادی که در واقع معلولیت‌های حرکتی، جسمی حرکتیامون باشه داشتیم، تو بخش حوزه خدمات اجتماعیمون زنان سرپرست و خانوار و فرزندانشون داشتیم و بخش جذاب موضوع این که افراد بهبود یافته از اعتیاد هم بخش گسترده‌ای از این عزیزان ما بودن. خب
بله.
ما بازدیدایی که داشتیم بعد از اینکه بهبود پیدا کردن، دوره بهبودی گذشته و وارد یک پروسه شغلی شدن، این افراد هم داشتیم که اثر بخشی خوبی هم شغلشون داشته و با وجدان کاری خیلی خوبی هم ما مشاهده میکردیم که به صورت مصداقی که داریم بازدید میکنیم داریم مشاهده میکنیم که عزیزان دارن وارد عرصه کار میشن و خیلی محکم دارن کارشون انجام میدن و عمدتاً کارفرماها من میپرسم ازشون رضایت بسیار بالایی از این گروه هدف دارن.
ممنون و متشکرم جناب دکتر اسدی راد، مدیر کل بهزیستی استان بوشهر. متشکرم از شما، خدا قوت و وقتتون بخیر.
خدا نگهدارتون. تشکر میکنم.
توانمندسازی هدفی نوین در بهبود چرخه سلامت. شب شما در آرامش و خدا نگهدار.
ایران مقتدر،
صعود 40 ساله،
پیشرفت‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی در آینه گزارش‌های بین‌المللی. پیشرفت‌های ایران در توسعه علم و فناوری و نوآوری در چند دهه گذشته، به ویژه در حوزه منابع انسانی، توجه تحلیلگران خارجی را به خود جلب کرده است. در گزارش سال 1394 آنکتاد درباره سیاست‌های علم و فناوری و نوآوری ایران آمده است:
بخش صنعت هم از نظر دامنه و هم تنوع در دهه‌های اخیر رشد کرده است که سبب شده ایران به متنوع‌ترین اقتصاد با کمترین وابستگی به منابع نفت و گاز در مقایسه با سایر کشورهای نفتخیز منطقه تبدیل شود. در طول دو دهه گذشته ایران خود را به توسعه یک نظام ملی نوآوری پویا متعهد ساخته است و پیوسته در حال گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش بوده است. دوران تحریم‌های بین‌المللی عزم ایران را برای دستیابی به این هدف تقویت کرد. در نتیجه این تعهد، ایران اکنون سرمایه انسانی چشمگیری دارد. پایه نیروی انسانی این کشور شامل تعداد زیادی از ایرانیان تحصیل کرده، آموزش دیده و با پشتکاری است که در حوزه‌های علم، کارآفرینی و کسب و کار هم در داخل و هم در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.
نمونه دیگر گزارش مکنزی است که از معتبرترین بنگاه‌های مشاوره مدیریت در جهان محسوب می‌شود. این گزارش با عنوان ایران فرصت رشد 1000 میلیارد دلاری در سال 1394 منتشر شده است و به فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده می‌پردازد. این گزارش اقتصاد متنوع، نظام آموزشی قوی و فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی را از جمله قوت‌های ایران می‌داند که به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد این کشور کمک می‌کند. در این گزارش آمده است:
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مشارکت در تحصیلات دانشگاهی در جهان، بالاتر از انگلستان، فرانسه و آلمان را دارد و 1/3 فارغ‌التحصیلان این کشور مدارک مرتبط با مهندسی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده است که ایران یکی از 5 کشور برتر جهان از نظر تعداد دانشجویان و دانش آموختگان سالانه در رشته‌های مهندسی باشد که تقریباً همتراز با آمریکا و بالاتر از ژاپن و کره جنوبی قرار می‌گیرد. سواد فنی یکی از عوامل قدرتمندی